بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بهترین راه برای درک معارف آیات آشنایی به اون فضا یا جو نزول است. ما اگر درست بررسی کنیم که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدشون نسبت به احکام و حکم اسلامی چه بوده است، اونگاه در شرح آیات روشن‌تر موفقیم، روشن‌تر فکر می‌کنیم. از قرآن برمی‌آید همه کسانی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و نمازهای پنجگانه را به حضرت اقتدا می‌کردند و از پای منبر حضرت بهره ها می‌بردند و با حضرت شبان روز مصافحه می کردن، هیچ کدام از اینها برای تأمین ایمان واقعی و سعادت حقیقی کافی نبود. چون که در آیات سوره آل عمران گذشت که خداوند به همین اصحاب پیغمبر که در مدینه این فضائل یاد شده نصیب ایشون می شد، می‌فرمود گمان نکنید که شما اهل بهشتید مگر اینکه در مسئله جهاد موفقانه مبارزه کنید. به همین مردم مدینه خطاب کرد. برای بررسی اینکه اصحاب حضرت آیا خالص بودن یا ناخالص، آیه پایانی سوره فتح شاهد خوبی است. بعضی از آیات سوره مبارکه توبه هم گواه خوبی است. بعضی از آیات سوره انعام هم دلیل خوبی. آیه پایانی سوره مبارکه فتح یعنی آیه 29 همون آیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش رو معرفی میکند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعد میفهمد مثلشون در تورات یا انجیل این چنین است. اینا اوصاف حضرت به همراهان حضرت است. فرمود وجود مبارک پیغمبر دارا رسالت است و اصحاب او هم نسبت به مؤمنین رحمای، نسبت به کفار اشداء، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نه تنها از در مسائل جبهه و جنگ و امور نظامی موفقن، بلکه مسائل جنگشون که جهاد اصغر است با جهاد اکبر آمیخته است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اهل سجدن، اهل اطاعتن، اهل نمازای واجب و مستحبن، پس هم جهاد اکبر دارن هم جهاد اصغر. ولی به حسب ظاهر انسان خیال میکند که همه اصحاب این چنینن، لکن به ذیل آیه که میرسیم میبینیم میفرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما. یعنی همه همراهان حضرت این توفیقات را ندارند. اونهایی که مؤمنند و عمل صالح دارند از اجر عظیم برخوردارند. این تبعیض نشون میدهد که همه اصحاب این چنین نبودند، وگرنه میفرمود که وعدهم الله. چرا میفرمود وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این نکته هم در تفسیر شریف المیزان سیدنا استاد رضوان الله هست، هم در اون مناظره ها و محاوره های مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین در مراجعات رضوان الله هست. ایشون از آیه 18 همین سوره فتح شروع میکنن، میفرمان که این که خدا فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره، معلوم میشود که همه اینها که با حضرت بودند و بیعت کردن مورد تأیید خدا میستن، برای اینکه همین این فصل ادامه دارد تا پایان این سوره که آیه 29 هست. در اون پایان میفرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما. این من تبعیض نشون میدهد اونایی هم که تحت شجره بیعت کردند بیعتشون واقعی نبود، و همین هایی هم که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند در همه مواطن با اون نیستند. این یک شاهد. شاهد دیگر در سوره مبارکه توبه است. در سوره توبه پرده برداشته شده سخن میگوید، نمیفرماید من المؤمنین، میفرماید من الاعراب. اینا جزء اعراب و نه جزء مؤمنین. اگر کسی مؤمن بود که دیگر این فکر را در خود راه نمی دهد، و اون فکر این است. آیه 99 سوره توبه است که و من الاعراب، آیه 98 و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر علیهم دائره السوء والله سميع عليم. فرمود برخی از اعراب این طورن که اگر بهشون بگید زکات بدید این رو یک غرامت میدونن، بگید خمس بپردازید این رو یک غرامت میدونن، وجوه شرعیه را غرامت میدانن. خب این رو یک خسارت میدانن، در حالی که دید قرآن کریم این است که یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا صدقات را خودش قبول میکند، یقبل توبتا عباده و یأخذ الصدقات، هر گونه ربا را محو میکند ولی صدقات را میپروراند. کسی که مؤمن به خدا نیست وجوه شرعی را غرامت میداند. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، و میگوید ما ضرر کردیم. پس دیدشون در باره مسائل مالی این است که وجوه شرعی را غرامت به خسارت میدانن. این دو. سوم این که همین گروه در باره جبهه و جنگ نه تنها خودشون نمیروند، دیگران را وادار میکنن که نروید. آیه 81 همین سوره توبه که قبلا به این آیه اشاره شد این بود، فرمود یه عده هستن که قالوا لا تنفروا فی الحر، رو بهانه میگیرن، میگن تو گرما به جبهه نروی، که مشابه همین بیان در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه هست که فرمود من شما را به جبهه اعزام میکنم، شما تو زمستان بهانه میارید که هوا سرد است، در تابستان بهانه میآورید که هوا گرم است، پس کی میخواید از دینتون حمایت کنید؟ خب اینها که میگوین لا تنفروا فی الحر، خودشون اهل نفر نیستن، خودشون اهل نفورن نه نفر. قهرن نفور آفرینن، تنفر آفرینن، دیگران را هم میرمانن، گریز میدهن نه گرایش. قالوا لا تنفروا فی الحر، این سه نمونه. شاهد چهارم که در سوره مبارکه انعام هست، اون آیه 26 است، فرمود و هم ینهون عنه و ینعون عنه. این گروه نفاق هم نائی اند هم ناهی. نائی یعنی دور، که میکنه حج تمتع وظیفه نائی هاست در قبال حج قران افراد. نائی یعنی دور با همزه، ناهی یعنی نهی کننده. اینا هم دورن هم دور میدارن، نه نزدیکن نه میگذارن کسی نزدیک بشود. و هم ینهون عنه و ینعون عنه. این چهار شاهد. حالا در این فضا و جو آیه سوره نساء که محل بحث است نازل شده، فمود و ان منکم لمن یبتئن. شما هوشیار باشید، در بین شما افراد اینچنینی هستند که هم بطی اند هم مبطی، هم خودشون دیر می جنبند هم دیگران را به بطء و تراخی و تأخیر دعوت می کنند. اونها که ضعیف الایمانن سعی می کنند که در جبهه شرکت نکنند، اونها که منافقن سعی می کنند نروند و نگذارن که دیگران بروند. و این منکم لمن لیبتئن، نه مواظب اینها هم باش. بعد اوصاف اینها را شرح میدهد، فرمود اینها نه تنها سلامت طلبن، فرصت طلب هم هستن. بعضی ها در اثر ضعف ایمان فقط سلامت طلبن، بعضی ها سوجو و فرصت طلب هم هستن. این گروه که اهل تبتئه و تأخیر و تراخی هم، نه تنها سلامت طلبن، فرصت طلب و سود طلب هم هستن. برای اینکه فرمود لئن اصابکم اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، اگر شما در جنگ شکست خوردید، شهید دادید، اسیر دادید، جانباز دادید، مفقود الجسد دادید، این میگوید خدا بر ما منت نهاد که ما با اینها نرفتیم. شهید یعنی حاضر، خوب شد ما نرفتیم. شهید نه یعنی قتیل. از لم اکن معهم شهیدا یعنی از لم اکن معهم حاضر، ها معنای لغوی خود را دارد. خوب شد که ما نرفتیم جبهه. این که میگوین قد انعم الله علیهم، یک بیادبی به مقام شهداست، چون نقطه مقابلش این است که شهادت نعمت است. اگر سلامت نعمت شد، شهادت می شود نعمت. این از اون بدترین بیادبی های همین گروه اهل نفاق است، منتها این رو صریح تن نگفتن. وقتی میگوین قد انعم الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرده است، یعنی اون که شهید شد او خدا نعمت نداد، اون نعمتی بیش نیست. این است که مؤمن را هشدار میداد که در جمع شما یه همچه افرادی هم هستن که لئن اصابتکم مصیبتون، یعنی اگر در جنگ شهید شدید یا اسیر شدید یا جنباز شدید، قال همین ها میگوین ان عمل الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرد برای اینکه من نرفتم، با اینها حاضر نشدم، ازلم اکم مهم شد، یعنی شهادت و مانند اون میشود نعمت. این یکی. و اگر چنونچه شما پیروزمندانه برگشتید و غنایم نصیبشون شما شد، اینا اونچنان سودجو و فرصت طلبن که این غنیمت مالی را فوز عظیم می دانن. ولئن اصابکم فضل من الله، حالا اگر سالم برگشتید یه غنیمتی نصیب شما شد و بهره مادی بردید، لیقولن، این با نون تأکید ثقیله که نشانه احتمال اونهاست، بین امر به صورت به ضرس قاطع میگوین ای کاش ما با اینها بودیم. یه پرانتزی به عنوان جمله معترضه این وسط هست، لیقولن، اون پرانتز این است که علم تکن بینکن و بینه موده، این جمله معترضه است، یعنی گویا اصلا در بین شما نبود و نمیدید شما عازم جبهه‌اید و شما را نمیشناخت، هدف شما را نمیدانست، مثل اینکه بیگانه بود. چون این حرف حرف آدم بیگانه است، و اگر کسی آشنا به محیط اسلامی باشد، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بشنود، اعزام مسلمین را ببیند، این دیگر نمیگوید یا لیتنی کنتو معکم، این یا لیتنی کنتو معکم مال کسی است که دسترسی نداره. مثل این که الان ما در زیارت شهدا میگوییم یا لیتنی کنتو معکم، ولی کسی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود و حضرت اون رو دعوت کرد به حضور در جبهه، او دیگه حق ندارد بگوید ای کاش من با شما بودم. که لذا یک جمله معترضی تو پرانتز قرآن کریم باز میکند، میگوید که علم تکن بینکم و بینه موده، مثل این که اصلا با شما رابطه دوستی نداشت، در جمع شما نبود، از وضع شما آگاه نبود، بیگانه محض بود، حالا یه همچه حرفی میزند. خب این جمله معترضه که تمام شد، این پرانتزم بسته میشود، قهرن به این صورت در میاد، لیقولن یا لیتنی کن، این یا لیتنی مقول قول است، لیقولن یا لیتنی کن تو معه. خب تا اینجا ممکن است که انسان این رو حمد بکند بر حسرت ظاهری، اما گفتن که و افوز فوزن عظیم، این افوز فوزن عظیما ناظر به آن است که این شخص اون شهادت را، اون پیروزی را که معنوی است فوز عظیم نمی‌داند، ولی این غنیمت را فوز عظیم می‌داند. این همان است که و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اون وجوهی را که در راه خدا می‌دهد اون را غرامت می‌داند، و اگر مالی به دست او بیاید این را فوز عظیم تلقی می کند. خب فرمود وقتی پیروزی نصیب مسلمین بشود، و این ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که علم تکن بینکم و بینهم موده، چه می گویند؟ و یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. خب این مالی که ذات اقدس اله در بار او میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، همین مالی که فرمود بعضی از اموال دشمن شماست، همه اموال فتنه است، یعنی امتحان است. بعضی از اموال دشمن شماست که هر دو در سوره تغابن مطرح است. در اون قسمت که زیر مجموعه دنیا محسوب می شود و خدا متاع دنیا را اندک می شمارد، منافق یا ضعیف الایمان این غنیمت را فوز عظیم می داند و عظمت یاد می کند. این دید او. چون منافق است ظاهرا نماز میخواند، الله اکبر میگوید، خدا را قبول دارد، به زبان این حرف را جاری میکند، باید ان عمل له علیه. اگر ضعیف الایمان بود که خب خدا را قبول دارد منتها با درجه که ضعیف، اگر منافق بود رو همون دید ظاهری که نماز میخواند با همون دید ظاهری هم میگوید ان عمل له علیه. بیانی را سیدن استاد رضوان الله دارن که بسیار لطیف است. می فرمان به اینکه تنها گروهی که خالص بودن در نثار و ایثار جان و مال هیچ کوتاهی نکردن، فقط اصحاب سید شهدا صلوات و بله در کربلا بودن که یک دست و خالص بود. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر این همه آیاتی که قرآن نشون میدهد یک دست و خالص نبودن. اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه که بعض از شواهد را از نهج البلاغه میخوانیم یک دست و خالص نبودن. اصحاب امام مجتبی هم که طبق شواهد تاریخی یک دست و خالص نبودن. ولی اصحاب سید شهدا گرچه کم بودن، همین مقداری که با حضرت بودن یک دست و خالص. رضا حضرت فرمود به اینکه من هیچ اهل بیتی و اصحابی مثل شما ندیدم. بله؟ نه، اینا با هم بودن دیگر. حوادث جنگ و اینها که میش میآید لیمیز الله الخبیث من الطیب است، ولی اونها البته که رفتن، ولی اینا که موندن خالص محض بودن. کسانی هم در مسجد پیغمبر با حضرت بودن و همراه پیغمبر می رفتن، در جبهه هم حضور داشتن، ولی باز خالص محض نبودن. لذا وقتی که نشانه شکست مسلمین بود اینا فرار می کردن. حتی در جریان جنگ احد نشون می داد که برای جمع غنایم دستور حضرت را عمل نکردن که شکست دامنگیر مسلمین شد. درباره ابطا چند تا بیان هست و یه اعلام خطر. اون اعلام خطر این است که اگر کسی در درون خود یه همچه حالتی را احساس کرد یا بکند، وقتی شهدا را از پشت جبهه به پشت جبهه میارن یا مفقود الجسد ها وضعشون روشن میشود، اگر کسی در اون درون دلش خطور کند که خوب شد ما نرفتیم، گرچه ظاهرا سخنی ندارد، این هم مشمول همین آیه است. این یه اعلان خطری است. حالا اگر کشف از نفاق نکند لااقل شاهد ضعف ایمان هست. اگر در هنگام اعزام به جبهه کسی کوتاهی بکند بدون عذر نرود، بعد هنگام بازگشت اجساد پاک شهدا در قلبش خطور بکند بگوید خوب شد که ما نرفتیم، این مشمول همین به این نمین کم لمن لیوبت تعلن است. اگر صریح تر بگوید که خب نفاق است و اگر در دل واقعا به این امر معتقد باشد و قلبش خطور بکند و با این سخن زندگی بکند، در درون دلش نفاق دارد یا ضعف ایمان. این اعلام خطر است. در باره بطیع بودن، خطبه از حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه است که به ذات اقدس اله پناه میبرد از نفسی که طبعا در کارهای خیر به بطع و کندی مائل است. در خطبه 114 نهج البلاغه است که اما اول خطبه هم هست، و نستعینه علی هذه النفوس البتاء. بتاء جمع بطیع است، یعنی ما از خدا کمک میگیریم که این نفسی را که در کارهای خیر بت دارد به سرعت ندارد به ما کمک بکند. ما مأموریم به سرعت، خدا فرمود سار و الی مغفرت من ربکم، ولی این نفوس بطیعن یعنی کندن. باز در خطبه 97 این چنین فرمود، فرمود والذی نفسی بیده لیظهرنها اولی القوم علیکم، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست امویان بر شما پیروز می شوند، اما لیس لانهم اولا بالحق منکم، نه بر اینکه حق با اونهاست از اون جهت پیروز می شوند، ولیکن لاسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطائکم عن حقی، اونها در انجام دست مأموریت های اموی معاویه که باطل است سریعا، و شما در دستورات من که حق است بطیعید. در باره برحذر بودن از وسائل خطر، نامه ای دارد، اون نامه 51 که حضرت این چین است، من لم یحذر ما هو سائر الی لم یقدم لنفسی ما یحرزها، اگر کسی از چیزی به نام قیامت میترسد و پیش فرستی نداشته باشد، این در حرز و امان نیست، بالاخره خطر دامنگیر او خواهد شد. و اما اون قسمت مهم که جریان نفاق است، در خطبه 194 اوصاف منافقین را تشریح می کند. این منافقین که در صدر اسلام فراوان بودند، به عنوان آتش زیر خاکستر در یک ربع قرن تقریبی ساکت بودند، بعد ظهور کردند. یه وقتی هم یه بیان تحلیلی از نهج البلاغه بود و سید الاستاد رضوان الله علیه هم او رو شرح داد. حضرت در اون بیان تحلیلی میگوید به اینکه مردم، شما وضع مسلمان های زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدید که تقریبا یک سوم افراد را منافقین تشکیل میدادند، چون که در جنگ احد از نزدیک مشاهده کرد. این گروه نفاق نه تنها با مشرکین رابطه داشتن و کارشکنی میکردن و قصد ترور رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتن، بلکه در اواخر امر دست به یه سلسله کارهایی زدن که هیچ انسان شریفی خود را به اون کار آماده نمی کند، و اون متهم کردن ناموس پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیات افک در سوره نور در همین زمینه است. خب پس اینها از قتل پیامبر نقشه کشیدن تا به حد که حرمت و ناموس پیغمبر در جریان تهمت زدن به یک از زنان پیغمبر، که ذات اقدس اله طبق چندین آیه سوره نور اون بیت را تطهیر کرد و بود همسران پیامبر پاک کرد. ممکن است یک زنی همسر پیامبر باشد و کافر باشد و این ننگ نیست، چون که صریحا فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت قدین من عبادنا. خب همسر پیغمبر کافر باشد این ننگ نیست، اما اگر همسر پیامبر عفیف نباشد این یه ننگ است تو دامن پیامبر. لذا قرآن کریم در این حال که دارد همسر نوح همسر لوط کافر بودند، در باره همسر پیامبر دارد به این که کاملا از آلودگی پاک بودند. پس منافق تا اینجا حاضر شد که متهم بکند بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رقمشون هم که زیاد بود، توطئه‌شون هم که تا به اینجا رسید. بعد از تشکیل سقیفه بنی ساعده و خانه نشین شدن هست امیر سلام الله علیه، همه این کار شکن یا رخت بربست. حضرت فرمود اینا کجا رفتن؟ جمعیتشون هم که خیلی بود، تقریبا یک سوم مسلمین بودن. توطئه اونها هم از قتل پیامبر تا متهم کردن ناموس پیامبر ادامه داشت. اینا کجا رفتن؟ اینا یا دفعتن مردن که اینطور نیست، خب تاریخ مرگ مشخص است، یا دفعتن برگشتن مثل سلمان و ابوذر شدن، اینم که نیست. برای این کسانی که حرفهای پیامبر در اونا اثر نکرد، با چه عاملی برمیگردن دو انسان صالح میشن؟ یا با دستگاه و حکومت ساختن هازا و الحق. همین گروه نفاق که با دستگاه هر کدوم یه پست کلیدی گرفتن تو ساختن، همین ها وقتی وجود مبارک هست امیر سلام الله به خلافت رسید، دستشون از اون پست های کلیدی کوتاه شد، مثل طلحه زبیر و امثال ذلك. حالا دوباره کار شکنی شروع شد، همین آتش های زیر خاکستر. لذا این خطبه 194 نهج البلاغه تشریح این هاست. نهج البلاغه مهجور بودنش در این است که اون قسمت های علمی نهج البلاغه مثل خطبه های توحیدی بسیار کم مطرح است. این تحلیل های سیاسی نهج البلاغه هم گرچه به اندازه اون قسمت ها مهجور نیست، ولی باز مهجور هست، چون در بسیار از موارد حضرت وضع حکومت را، علل سقوط و صعود حکومت ها را خوب تشریح می کند. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که صریحا نام قیاصره روم و اکاصره ایران را می برد. فرمود مردم منو تنها نگذارید، وگرنه این اکاصره و قیاصره همون بلایی که بر سر گذشته هاتون در آورده بودن به همون بلا رو بر شما در میاره. یعنی کسراهای ایران و قیصرهای روم، این دو امپراتوری قوی در معرض خطر قرار میدادن. همین کارم کردن بالاخره. اینا رو حضرت خوب اسم میبرد، بررسی میکند، باز روشن میکند. فرمود اینا بر گذشتگان شما مسلط شدن، الان هم اگر منو تنها بگذارید مسلط میشن برای چین که همطورم شد. تو دستگاه اموی در شام بعضی از این مستشاران رومی بودن، حتی در جریان کربلا بعضی از مستشاران رومی در شام نقشه میشه کشیدن به ابن زیاد در کوفه دریافت میکرد، به عمر صد در کربلا میداد به پیاده میکردن. اینطور نبود که خود مردم اینجور برخیزن و اون ذات مطهر رو مقدس رو شهید بکنن بدون دخالت بیگانه ها. شما وقتی اون نقشه های اولیه کربلا رو بررسی میکنید، میبینید اون نقشه های اولیه که در شام ترسیم میشد بعضی از مستشاران رومی حضور داشتن. این همون بیان حضرت است در خطبه قاصه نهج البلاغه که فرمود اگر من را تنها بگذارید همین وضع پیش میاد، اکاسره و قیاسره. در خطبه 194 مردم را از منافقین برحذر میکند. این منافقین همون هایی بودن که در عصر رسول خدا بودن، بعد این یک ربع قرن به صورت آتش زیر خاکستر هر کدام پستای کلیدی داشتن، بعد هم وقتی که از دست اینها گرفته شد دوباره این خاکسترها کنار رفت و اون شعله ها و اخگرها خودشون نشون دادن. در خطبه 194 می فرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق، که شما از اینها برحذر باشید. خذوا حذرکم از اینهاست. در آیه دارد خذوا حذرکم، اینجا فقط به احذرکم اهل النفاق. حالا فانهم اضلالون المضلون، اینا اهل زلالت و گمراهی هستند و گمراه کننده. و زالون المزلون، این با رازا یعنی اهل لغزش هم و می لغزانن. یه تلونون الوانن، هر روز به رنگ در میان. و یفتنون افتنانن و یعمدون کن به کل عماق، تفننی دارن و شما را با هر تیری هدف قرار میدن. و یرسدون کن به کل مرساد، در هر کمینی کمینگاهی کمین میزنن. قلوبهم دویتون و صفاهم نقیه، دلهای اینها بیمار است ولی صفحات صورت اینها شاداب است و نشانه سلامت را به همراه دارد. یمشون الخفا، مرموزانه مخفیانه خط مشیشون رو پیاده می کنن. و یدبون الذرا، وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم الداء العیا، حرف که میزنن مثل اینکه داروخانه را باز کردن. اوصاف را شرح میدن مثل اینکه شفا بخشن. کارشون جز مرض چیزی دیگر نیست. و فعلهم الداء العیا، حسدت الرخا و مؤکد البرا و مغنت الرجا، لهم به کل طریق سریق و الى کل قلب شفیق و بل کل شجو دموع، یتقارزون الثنا و یتراقبون الجزا. یه تعبیری در ضرب المثل های فارسی هست که میگیم به یکدیگر نون قرض میدن. اینها به یکدیگر ثنا قرض میدن، یتقارزون الثنا، یکدیگر رو مات میکنن اما نه برای رضای خدا، قرض میدن که اون هم در یه روزنامه در یه مجله این قرضشون رو جبران بکند. اینا ثنا قرض میدن، مات قرض میدن، ستایش قرض میدن به یکدیگر. یتقارزون الثنا و یتراقبون الجزا، در انتظار دریافت پاداشن، نه اینکه لله از کسی تعریف بکنن یا حمایت بکنن کسی را. ان سالوا الحفوا و ان عذلوا کشفوا و ان حکموا اسرفوا، قد اعدوا لكل حق باطل و لكل قائم مائل. در برابر هر حقی باطلی را اینا ذخیره کردن. در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که اینها اصولا دستورات دین را یاد میگیرند برای توجیه گناهانشون، چون میدونید هر واجبی یه موارد استثنایی دارد. فلون کار واجب است مگر در اون حال برای فلون شخص، فلون شی حرام است مگر در اون حال برای فلون شخص. هر واجب یا حرامی موارد استثنایی دارد. روزه واجب است مگر برای مسافر، این خودش میزنه به سفر که روزه نگیره. شرب خمر حرام است، فرونشه حرام است مگر در حال استرار برای درمان بیماری، این میگوید من بیمارم و علاجم منحصر به فرد است. اصلا او فقه را یاد گرفته برای توجیه گناهان خود، چون همه محرمات و واجب ها یه موارد استثنایی دارد. اینه اینجور. ولکل قائم ما الى ولکل حی قاتل ولکل باب مفتاح ولکل لیل مصباح. هر وقت اوزا می رود علیه اینا تاریک بشود، یک چراغی از خودشون دارن این رو روشن میکنن. یتوسلون الى الطمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم و ینفقوا به اعلاقهم یقولون فیشبهون و یصفون فیمبهون. تمویه میکنن. تمویه همین که تو منطق ملاحظه فرمود ممبهات اصلش از ما هست و ما یعنی آبکی. حرفای آبکی رو میگن تمویه. موهه یعنی یه حرف آبکی رو تحویل داده است. مغالطه هم همین است. موهات و تمویهات این است. بعد فهمت فهم لومت و شیطان و همت و نیران اولای که حزب شیطان علا این حزب شیطان و هم الخاسرون اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.